من به شنیدن گفتگوی فرهنگی امشب با موضوع چالش‌های فروش کتاب در اینترنت.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام. به گفتگوی فرهنگی خیلی خوش اومدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا ساعت 21 با شما همراه هستیم. شما هم با ما همراه باشید. در گفتگوی فرهنگی ما سعی میکنیم که موضوعات مهم و چالشی هفته رو بررسی کنیم، ببینیم چه اتفاقی در حوزه فرهنگ ته هفته‌ای که گذشت رخ داده و امروز قراره که به چالش‌های فروش کتاب در اینترنت بپردازیم. توضیح ابتدایی بدم. در هفته‌ای که گذشت ما صحبت کردیم در برنامه تقاطع فرهنگ در رابطه با فروش کتاب در فضای اینترنت در خدمت جناب آقای بیگلری کارشناس فرهنگی و مدیر گوشه کتاب و همچنین جناب آقای امیر حسن موسوی مدیر روابط عمومی دیجیکالا بودیم. این بحث رو قول دادیم که در گفتگوی فرهنگی ادامه بدیم و رسیدیم به اون روز و قراره که به قولی که دادیم عمل کنیم و صحبت کنیم در رابطه با چالش هایی که در واقع در حوزه فروش کتاب در فضای اینترنت باهاش روبرو هستیم. اما در برنامه امشب در خدمت جناب آقای امیر حسن موسوی مدیر روابط عمومی دیجیکالا هستیم. آقای موسوی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، عزیزید. همچنین در خدمت جناب آقای محمد بیگلری کارشناس فرهنگی و مدیر کتاب فروشی گوشه کتاب هستیم. آقای بیگلری سلام، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که در این برنامه هستم.
و مهمون عزیز دیگری که به بحث هفته گذشتمون اضافه شدن جناب آقای سجاد رسولی مدیر گروه فرهنگ و هنر دیجیکالا. آقای رسولی خیلی خوش اومدید، شبتون بخیر.
سلام، سپاسگزار از دعوتتون.
بزرگواری. اما بحث در مورد فروش کتاب در اینترنت بحث خیلی مفصلی، اگر ما بخوایم به این موضوع هم بپردازیم انقدر شاخ و برگ داره که فکر میکنم اگر 5-6 ساعت هم بشینیم صحبت کنیم در نهایت به موضوع مشخصی نرسیم. اما یه توضیح بدم در مورد اتفاقاتی که افتاد. یک خبری تا هفته گذشته از سوی آقای موسوی منتشر شد در فضای اینترنت که بازخوردهای مختلفی داشت در رابطه با اینکه کلمه کتاب و جستجوی کتاب در سایت دیجیکالا به عنوان دومین جستجو، یعنی از میان برترین جستجوها دومین جستجو در سال 1400 بوده. همین موضوع باعث شد که نظرات مختلفی در فضای مجازی و در فضای حقیقی مطرح بشه در مورد اینکه چه اتفاقی داره میفته. از این طرف ما گلایه کتاب فروشا و ناشران رو داریم، از این طرف از میون این همه کالایی که داره در این سایت عرضه میشه انقدر استقبال نسبت به کتاب استقبال خوبی بوده. این دوچاره حالا ما یه سری شبهات میشیم و مطالبی مطرح میشه این وسط که ما این ور قضیه رو باور کنیم یا اون طرف قضیه. ولی بحث مهممون اینه که حدود 19 سال از اولین باری که کتاب در فضای اینترنت فروش رفت داره میگذره. 19 ساله که ما این تجربه رو داریم و در دوره کرونا هم این تجربه خیلی بیشتر و بیشتر شد و نشون داد که چقدر مهمه که ناشران و کتاب فروشای ما بتونن روی فضای مجازی و اینترنت سرمایه گذاری کنن، کارهای زیرساختی انجام بدن تا اگر اتفاقاتی مثلا مثل کرونا رخ داد بتونن این اوضاع رو و این وضعیت فروش رو مدیریت کنن. اما بپردازیم، امشب میخواییم یک شاخه رو پیگیری کنیم و اون هم شیوه فروش کتاب در اینترنت. چه شیوه و چه روشی رو ما باید دنبال کنیم تا بتونیم به یک هدف و مقصد مشخصی برسیم؟ بزرگترین چالش ما هم در بحث فروش کتاب در اینترنت بحث مواجهه با دوستان کتابساز هست. یک سری از دوستان کتاب‌های پرفروش ناشران دیگر رو می‌بینن که مثلا از بین 10 تا ناشر برتر ما، 15 تا ناشر برتر ما کدوم کتاب‌هاشون پرفروشن. اینها رو می‌گیرن یا با یک اندک تغییری یا خیلی انصاف به خرج بدن به یک مترجم دیگه میگن این کتاب رو ترجمه کنه و این کتاب‌ها رو می‌فروشن. و گاهی وقتا خیلی جالبه، میزان فروش این ناشران از ناشرهای واقعی اون اثر هم بالا میزنه، یعنی بالاتر میره. اما بحث اینه که راهکار چیه؟ این دوستان مجوز دارن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از اون طرف هم مجوز فروش رو از اتحادیه ناشران و کتاب فروشان دارن. راهکاری که ما باید این وسط ببینیم چی کار میخواییم بکنیم واقعا راهکار مشخصی نیست. یه تعداد از دوستان معتقدن که ما باید در قوانین بیایم تجدید نظر کنیم و قوانین جدیدی وضع کنیم و عده دیگه‌ای که تعدادشون هم کم نیست و این روزها مطالب بسیاری از این عزیزان در فضای اینترنت ما خوندیم اینه که دیجی کالا و سایر فروشندگان کتاب در فضای مجازی هم باید یک مسئولیت و رسالت اجتماعی و فرهنگی رو بر عهده بگیرن و اگر میبینن که یک سری از این دوستان ناشرنما و دوستانی که دارن حالا به یک شکلی فرهنگی بودن خودشون رو و کتابی بودن خودشون رو یدک میکشن، بیان جلو این عزیزان رو بگیرن. اما بریم بپردازیم به این که راهکار چیه. آقای بیگدری، چون وقت ما خیلی اندکه، میریم سر اصل مطلب. ما فروش کتاب در فضای مجازی و اینترنت رو داریم، هیچ راهکار دیگه هم نداریم، همه جای دنیا داره این اتفاق میفته، ما هم نمیتونیم بیایم بگیم که خب آقا به خاطری که بیایم از کتاب فروش حمایت کنیم بیایم جلوی این کار رو بگیریم و کتاب نفروشیم در فضای اینترنت. چه بسا که میبینیم خیلی از دوستان کتاب فروش ما هم امروز بخش عمده ای از فروششون رو یا در سایت خودشون انجام میدن یا در سایت هایی که به فروش کتاب میپردازن سایت کم هم نیستن تعدادشون. راهکار؟
خب خیلی ممنون. به خاطر اینکه میخواید روی موضوع مشخص بریم جلو، چون خیلی بحثا مختلفه و شاید زمان فرصت کافی نداشته باشیم.
بله.
ببینید، وقتی راجع به ضرورت صحبت میکنیم که اصلا خب حداقل من نشستم اینجا که بخوام راجع به یک سری بدیهیات بخوام مخالفت بکنم. طبیعیه که ما به نیاز به فروش آنلاین داریم.
بله.
نه الان سال هاست که این ضرورت احساس شده و یک راه حلیه برای آسان‌تر شدن زندگی و رفع خیلی از معضلات. این اصلا بحثی درش نیست. دو، یه خلط مبحثی را من چون با دوستان زیاد این صحبت کردم گاهی اتفاق میفته. وقتی میگیم از کتاب فروشان حمایت بشه، من به عنوان این کتاب فروش همیشه با این جمله مخالف بودم. نه، هر بیزینسی باید خودش توانایی داشته باشه سرپا بمونه. ما قرار نیست از یک بیزینسی به اجبار، به زور، یه چیزی شبیه سبقه دادن بخوام حمایت بکنیم که حالا بقیه کار نکن. نه، اصلا من چنین منطقی رو نمیپذیرم. به عنوان کسی هم الان اینجا نشستم که همین امروز فروشگاه همو تعطیل کردم، یه کتاب فروشی تعطیل که خب ناشی از همین شرایط اقتصادی فروش آنلاین.
متأسفانه من فکر کنم در همون راستایی که شما فعالیت میکنید، یعنی از بریم از ابتدای خیابون تا پل پارک وی، فکر کنم 4 تا
کتاب
فروشی تعطیل شدن.
ما یه حادثه هم داشتیم، حادثه آتش‌سوزی هم داشتیم که اونم مزید ورلت شد. بنابراین من با این منطق میخوام صحبت بکنم که اگر داریم میگیم چه راه حلی درسته یا چه مسیری رو باید بریم یا نریم، داریم ملاحظات مختلف رو در نظر میگیریم و در صدر این ملاحظات نفع مصرف کننده. ما بر این اساس داریم صحبت میکنیم. اگر میگیم باید کتاب فروشی ها سر پا بمانند، نه به خاطر اینکه من و 100 نفر 200 نفر 1000 نفر مثل من بیزینس کنیم و کسب سود بکنیم و نمیدونم، نه اصلا این که خب خیلی منطق غلطیه، به خاطر اینه که کتاب فروشی، ببین شهر بدون کتاب فروشی شهر ترسناکیست. این مهمترین جمله منه برای اینکه توضیح بدم چه اتفاقی داره میفته. فضای تنفریه معنوی شهره، یعنی مردم بدون کتاب فروشی یه جای کارشون میلنگه. اگر تعطیل بشه مردم متضرر میشن، جامعه متضرر میشه، نه اینکه من به عنوان صاحب یک بیزینس یا کسب و کار دارم مجموعه‌مو تعطیل میکنم. فروش آنلاین خب طبیعتاً راهکاریه که هم مجموعه ها پلتفرم های بزرگی مثل دیجیکالا خیلی موفق برای این کار انجام میدن، هم هر کسب و کار خوردی الان دیگه در ساده ترین حالت ساده ترین حالتش دارن در شبکه های اجتماعی فروش آنلاین انجام میدن. ما بیشتر به نظرم راجع به بایدها و نبایدهای این موضوع صحبت بکنیم و طبیعتاً هم نهادهای مختلف، نهادهای صنفی، نهادهای دولتی، نهادهای قانونگذار، خود کسب و کارها، همه بخشی از این پازلن و نقش دارن، باید هر کدوم نقش خودشون رو ایفا بکنن. اون چیزی که شاه کلید این اتفاقه که موزل اصلی از اونجا شروع میشه واسه تخفیفه. ما به نظرم تخفیف کارآمد رو رها کردیم و سراغ تخفیف بیرویه رفتیم. من سال گذشته یادداشتی در ایبنا نوشتم، تیترش این بود که تخفیف رو رویه نکنیم. ببینید وقتی که من مصرف کننده عادت کنم به تخفیف، دیگه به هیچ شرایطی حاضر نیستم که کتاب رو مثلا به پشت جلدش بخرم، ولی اون کتاب ارزشمند باشه، حاضرم از اون ارزشمندیش بکاهم چون عادت کردم به تخفیف. این عادت کردنه باز چه اتفاقی توش میفته؟ خود مصرف کننده متضرر میشه. یعنی من مصرف کننده میام عادت میکنم به تخفیف، تولید کننده و عرضه کننده چه مسیری رو پیش میبرن؟ در بلند مدت قیمتهای کاذب میذارن روی جنسشون. کی باز متضرر میشه؟ مصرف کننده. ما تخفیف کارآمد رو از دست دادیم، یک چرخه معیوب و ناسالم رو به حرکت درآوردیم. اما اگه تخفیف کارآمد بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، بله تخفیف که مثلا نمیشه نباشه که.
همینجا نگه داریم موضوع را. آقای موسوی، آقای رسولی، یک صحبتی و یک توضیح در مورد این تخفیف ها داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که خیلی این روزها داره نسبت بهش اعتراض میشه همین تخفیف هاست. من یه نکته هم بگم، آقای بیگدری، آقای موسوی و آقای رسولی، بحث دوستانمون رو میذاریم کنار، میخوایم امروز با مردم بدون تعارف صحبت کنیم، میخوایم به یک نتیجه مشخصی برسیم. چه جوابی شما و دوستانتون دارید برای بحث تخفیف های 70% 80%ی که داره نسبت به کتاب داده میشه؟ خیلی هم میدونیم، خودمونم میدونیم که خیلی از این تخفیف ها فریب دهنده است. یعنی ناشر اصلی کتاب کتابش رو مثلا گذاشته 100,000 تومان، این دوستان کتابساز میان این کتاب رو قیمت میزنن 180,000 تومان، بعد از اون طرف تخفیف 90% میدن کتاب مثلا 90,000 تومان میفروشن. بعد که نگاه میکنیم میبینیم که اگر تو همون سایت شما هم بریم نگاه کنیم، میبینیم کتاب ناشر اصلیه با ناشر کتابسازه شاید 5,000 تومان یا 10,000 تومان اختلاف داشته باشه. هر کدوم از دو عزیز که میخواین در مورد این موضوع صحبت کنیم، آیا میشه جلوی این تخفیف ها رو گرفت؟ حد و حدودی داره این تخفیف ها؟
اول یک تشکر بکنم برای اینکه از شما جناب داروین عزیز فرصت رو فراهم کردید و جناب بیلگری عزیز که تشریف آوردن و این بحث تخصصی و از تخصصی شکل گرفته و سپاسگزار از رادیو گفتگو که این زمینه رو فراهم کرد.
از شما
اگه اجازه بدید من یه توضیح بدم اساسا ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم، چون وقتی میگیم فروشگاه اینترنتی یه واژه خیلی کلی هست.
بله.
ما مدل های مختلفی داریم. الان مدلی که در دنیا وجود داره و در کشور ما هم، دیجیکالا هم بر اساس همون مدل اختراع دیجیکالا هم طبعا نیست، بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا بر اساس همین مدل دارن کار میکنن، مدل مارکت پلیس یا بازارگاه هست.
درسته.
مدل مارکت پلیس یا بازارگاه چیه؟ یک بستر تکنولوژیه که از یک سمت تولید کننده، فروشنده، بازرگان، هنرمند، صنعتگر، یکی یک کالایی رو تولید میکنه، یکی یک کالایی رو بازرگانی کرده، وارد کرده، یکی فروشگاه، یک کارگاه کوچیک صنایع دستیه، همه اینا میتونن فروشنده باشن و در این بستر دارن کالاهاشون رو عرضه میکنند. قیمت گذاری هم با خود فروشنده هست، تخفیف گذاشتن یا نذاشتن هم با خود فروشنده هست. از اون سمت هم میلیون ها کاربر، امروز پرامورزیش کار کسا بکنیم 40 میلیون کاربر، یعنی از سراسر ایران به این فروشنده ها، به این تولید کننده ها دسترسی دارند. این تولید کننده ها و فروشنده ها روی کیفیت، روی رقابت، روی در واقع قیمت با هم رقابت میکنند و این در واقع این بستر موجب میشه که بهترین کالا با بهترین قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسه توی ساختار بهینه‌ای. یعنی این مارکت پلیس ها بزرگترین خدمتی که به اقتصاد یک کشور میکنن اینه که اپتیمایز میکنن یا بهینه میکنن ساختار اقتصادی کشور. ما میدونیم از لحظه که یک در واقع محصول، مثلا یک پرتقالی که یه باغدار داره میفروشه تا به دستی که من شما مصرف کننده برسه، گاهی ده ها واسطه این وسط هستن بدون اینکه هیچ ارزشی خلق کنن، چون بعضی از واسطه ها ارزش افزوده خلق میکنن، اونا برای اقتصاد مهمن، اما واسطه هایی ما داریم که هیچ ارزش افزوده خلق نمی کنن و فقط به خاطر دست به دست شدن
کالا گرونتر،
کالا ده ها برابر گرونتر از قیمت تولید کننده به دست مصرف کننده نهایی میرسه. مارکت پلیس ها میان در واقع این اشکال رو رفع میکنن و اقتصاد رو به این وجه بهینه میکنن. ما امروز که در مورد دیجی کالا صحبت میکنیم، ما 250 هزار تا فروشنده، صنعتگر، هنرمند از جای مختلف کشور، مثلا یه خانومی بله. که داره ترمه میبافه تو جنوب استان یزد، داره ترمش رو عرضه میکنه.
درسته.
از این ورم در واقع میلیون ها کاربر از سراسر ایران بله. به اون ترمه دسترسی دارن. یه جورایی میشه گفت عدالت اجتماعی رو داره بس میده. پیش از این اون خانم ترمباف اگر میخواست کالاشو بدون واسطه بفروشه، باید به یک پاساژی، به یک فروشگاهی تو میدون فرنگ، تو میدامات باید دسترسی میداشت تا کالاش بفروشه. الان نگه جنس خوب تولید کنه سراسر ایران دارن کار. پس ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. در مورد سوال شما، پس ما در نظر داشته باشیم قیمت گذاری توسط فروشنده است. پلتفرم بر اساس قانون مسئولیتش چیه؟ پلتفرم قانون بهش میگه که شما نمیتونید کالایی رو بیشتر از قیمت مصرف کننده عرضه کنید. یعنی اگر فروشنده اومد یه مثلا چه میدونم یه برند شیری که قیمت تولید کننده داشت، ما در مورد کالایی صحبت میکنیم که قیمت مصرف کننده یا قیمت تولید کننده در کیس کتاب قیمت پشت جلد دارند، ما طبق قانون به فروشنده ها نمیتونیم اجازه بدیم که قیمتی بالاتر از قیمت پشت جلد
عرضه کنند.
اما ما در کشور هیچ قانونی نداریم که بگه که شما باید جلوی زیرفروشی را بگیرید. فروشنده مثلا هر کالایی، الان اینجا یک مثلا میکروفونی هست، این میکروفون فرض کنید که تولید کننده خرید 10 میلیون تومان، فروشنده به هر دلیلی دلش خواسته که این
میخواد اصلا بازار رو بگیره،
میخواد بازار رو بگیره، ما هیچ میخواد بفروشه 1 میلیون تومان، میخواد 9 میلیون تومان ضرر کنه. ما طبق قانون قانونی نداریم برای جلوگیری از این. این
پس اینجا همینجا وایسیم. خب چه باید کرد آقای بیگلری عزیز؟ چه جوابی برای این موضوع ده؟ الان تو کتاب فروشی ها به چه صورت هست؟ آیا شما میتونید یک کتابی رو مثلا با 90% تخفیف بدید، 80%؟ چون تو نمایشگاه این مشکل وجود داره. یعنی من همین نمایشگاه کتاب امسال که برگزار شد دیدم که مثلا آقای رمضانی به عنوان سخنگوی نمایشگاه اومدن چند بار صحبت کردن، گفتن ما جلوی قرفه‌هایی که تخفیف‌های غیر عرف داشتن گرفتیم، مثلا 3 قرفه رو بستن، میدونم به خاطر اینکه توی نمایشگاه تخفیف 40% دادن. در این وضعیت چه
همه اتحادیه ها قانونی دارن که خرده فروش ها اجازه تخفیف دائمی و بیرویه و بیمنطق بدون کسب اجازه از اتحادیه ندارن. من واقعیتش اطلاعی راجع به قوانین پلتفرمی ندارم، یا خلای قانونیه که خب ما باید پیگیری بکنیم، خلا رو بررسی بکنیم، یا قانون هم ذیل همون قانون تعریف میشه. به هر حال اون سلری که توی دیجیکالا داره کتابش میشه یک کتاب فروشه، همون قانون، همون قاعده که تو کتاب فروشیش برقراره طبیعتاً باید اونجا هم برقرار باشه. نکته دوم اینه که زیر فروشی، راجع به کدوم کالا داریم زیر فروشیش رو صحبت میکنیم، کالای اصلی یا کالای فیک یا کتاب سازی؟ ببینید عمده زیر فروشی داره تو کالای کتاب سازی اتفاق میفته. قطعاً یه بخش مهمی هم در کالای اصلی هست که اون ماجرای دیگه در اون صنفی و مبادلاتیه که تک و توک ناشرهای بزرگ با هم داشتن و این اختلافات صنفی حالا اینا توی دوره اتفاق میفته، توی دوره هم جلوش گرفته میشه، اون خیلی نگران کننده نیست و در اصل هم خود ناشر ضرر میکنه، متضرر اصلی خود ناشر. ولی زیرفروشی اصلی که داره اتفاق میفته اصلا زیرفروشی نیست، اساساً کلاهبرداریه. ببینید یه کالای فیک با استفاده از تلاش، برند و سابقه یک نویسنده و مترجم و ناشر دیگری ظرف یکی دو روز کتابی رو میاد عرضه میکنه با قیمت گذاری اشتباه و با تخفیف 90%.
آیا اون کتاب بله؟ فیک مجوز داره؟
بله؟ خب البته اجازه بدید ببینید کتاب‌های بدون مجوز در دیجیکالا و خیلی سایت‌های دیگه داره عرضه میشه. این که یه بحثه.
شما هفته قبل هم اینو گفتید، قرار بود که این هفته این لیست رو ما ارائه بدید.
ببینید لیست رو من میتونم بگم ولی خوشایند نیست گفتن
اسمو، چون ما هفته قبل هم صحبت کرد. ولی مثلا من دیشب با یکی از دوستان ناشر صحبت کردم،
ببینید کتابایی که ممنوع شده توزیعشون از بازار جمع شدن با دستور ارشاد. حالا من اصلا مخالف این بحث مجوزم، اینا اصلا بگم بحثو بذاریم کنار، اصلا مجوز که بحثیه که ما اکثرا باهاش مخالفیم. ما داریم راجع به موضوع دیگری صحبت می‌کنیم، راجع به عرف و اخلاق در بازار در کسب و کار صحبت میکنیم، مگر اینکه مجوز که هر کی میخواد هر چی تولید کنه. مثلا من موضوعم اون نیست. شما میتونید سمتتون رو مشخص کنید، بگید ما سمت کیفیتیم یا سمت بیکیفیتی. این شما این که تعیین کننده این. من مخاطب بفهمم دیجیکالا سمت کیفیت و اصالت وایساده یا سمت بیکیفیت و شایعه وایساده.
همه جا وایسیم، پس وایسیم در خدمت شما هستیم آقای رسولی، آقای مستوی.
خواهش میکنم، من مجددا سپاسگزارم از دعوتتون.
ببینید
من فکر میکنم که باید بحث رو یه مقداری بی‌پرده تر و شجاعانه تر پیش
ببریم. بفرمایید، ما استقبال میکنیم
اگر قرار هست که به نتیجه‌ای برسیم. متولی امر کتاب در کشور ما چه نهادی است؟
وزارت فرهنگ.
وزارت فرهنگ و ارشاد و اتحادیه هم به عنوان یک بازوی مردمی و یک نهاد مردمی به این موضوع کمک میکنه. من سوالم این هست، فرض کنید که دیجیکالا همین امروز بخش کتابش تعطیل بشه، یعنی این تصمیم رو بگیری که دیگه کتاب نفروشه، آیا مشکل کتابسازی در ایران حل میشه؟ آیا دیجیکالا به عنوان آخرین حلقه از این زنجیره و به صورت کلی فروشندگان، پلتفرم ها، فروشگاه ها به عنوان آخرین حلقه از این زنجیره متولی این نابسامانی هستند؟ یا دوستانی که مجوز میدن، جواز کسب میدن، بنده شنیدم، امیدوارم که اشتباه باشه، کاغذ دولتی میدن، یعنی به این کتاب ها
بله
یه کارگر مدرسه توی 55 درجه کار میکنه، مالیات میده، مالیاتش میشه کاغذ دولتی و میاد در اختیار این دست ناشران قرار میگه، بعد ما میگیم که چرا کتاب ارزون هست، کتاب تولیدی این دوستان. میخوام بگم که یه مقداری سعی کنیم موضوع رو واقع بینانه ببینیم، ورود درستی داشته باشیم، اگر نتیجه بگیریم. اگر هم که صرفا یک گفتگویی هست که حالا بخشیش هم متوجه کردن حجم اخلاقی به طرف مقابل هست، خب این طبیعتا میتونیم.
الان آقای رسولی شما میگید که مشکل برمیگرده به قانونگذار و اجرا کننده قانون.
ببینید در دیجیکالا ما بیش از 100,000 عنوان کتاب داریم که حدود کمتر از 1,000 عنوان اونها از همین دست ناشرینی هستن که کاملا هم قانونی هن، طبق قانون کشور من دارم عرض میکنم.
بله.
به لحاظ اخلاقی و عرفی منم ممکنه که با جناب بیگلری شما بقیه دوستان موافق این موضوع باشم، ولی ما با عنوان یک پلتفرم موظف هستیم که یک خدمات مبتنی بر قانون و استاندارد رو ارائه بدیم به همه مردم. خیلی جالبه، ببینید من حدود 18 سال توی صنعت نشرم، با کمتر ناشری توی این 18 سال صحبت کردم که گلایه ای از بحث ممیزی در ارشاد نداشته باشه. الان همه این دوستان امروز توقع دارن که دیجیکالا بشود یک ارشاد شماره 2. خب چه نهادی، چه مسئولی
ارشاد ببخشید من یه توضیح بدم، ارشاد یعنی که دیجیکالا تشخیص بدهد که کدوم بله. کتاب با کیفیت است،
یعنی برد...
همین آقای بیگلری میگه شما سمت کیفیتی یا سمت بی کیفیتی، یعنی ما بشینیم تشخیص بدیم که کدوم کتاب با کیفیتی، خب... کدوم کتاب بی کیفیت،
خب
آیا... بی کیفیت ها اجازه ندیم. بعد این تو همه محصولات هستا، یعنی ما الان در مورد 8 میلیون تنوع کالایی
سوال من از اینو بگم.
ببینید فرض کنید که امیرحسن موسوی تشخیصش این باشه که شیر فلان برند شیر خوردنی کیفیتش خوب نیست، بی کیفیته،
اصلا ضرر داره برای سلامتی. آیا من واسه تشخیصم میتونم به اون برند شیرفروش اجازه ندم که شیر بفروشه؟
ولی تو کالای دیگه دارید این کارو میکنید. من رفتم دیروز یه دونه کیف بخرم، از سایت شما دیدم که اون بالاش زده این کالا غیر اصله، یعنی اصل نیست. یعنی به من هشدار رو دادید که آقا
اون قصهش فرق میکنه. آقا داره بیان ببینید قصه کالای غیر اصل اینا کتابساز غیر اصل نیست. غیر اصل یعنی این که مثلا حالا اسم برند نمیدونم میتونیم بگیم
نه یاریم بهتر،
مثلا یه برند خارجی، مثلا یه برند معروف خارجی کفش، یک کفش سازی، یک کفش دوزی میاد این همون میزنه، اسم همون برند هم میزنه، بعد اون رو مثلا میتونه در با عنوان برند اصلی میگم که شما در واقع دیجیکالا جلوی این کارو میگیره، میگه شما اگه میخوای این همون بزنی، اون میگه که آقا من میخوام یه دونه شبه آدیداس بزنم، به جای 5 میلیون تومان 500 هزار تومان بفروشم. بعضیام هستن که اون شبهو میخوان با قیمت 500 هزار تومانی.
بله.
میگیم که آره تو اجازه داری به اون بفروشی، ولی اون بالا بزن غیر اصل، که اون خریدار به چشم برند از فکر نکنه الان یه برند اصلی 5 میلیون تومانیو داره میخره 500 هزار. این قصهش با کتابسازی فرق داره. این دوستان کتابساز مجوز نشر دارن و کتاب، اگه بخوایم کتاب فیک توی در واقع
جنس کتاب فروشیم همون کتاب عرضه نمیکنه.
جنس غیر اصل
همون من مجوز نداره. چرا من ندارم تو کتاب
جنس غیر ببخشید جنس غیر اصل تو کتاب میشه کتاب افست، که با موضوع کتاب سازی فرق میکنه. شما اساسا کتابی کتاب افست کرد دیجیکالا به فروش نمیره، اصلا به عنوان غیر اصل اونها اجازه ندارن. این موضوع کالای غیر اصل و اصل، یعنی من میخوام بگم که ما به عنوان پلتفرم نمیتونیم در جایگاه ناظر اخلاقی، ما تو فلسفه اخلاق بهش میگیم ناظر اخلاقی، بشینیم قضاوت کنیم که کدوم شیر رو برای مردم خوبه. آقا این متولی داره سازمان غذا و دارو، اگر یه برند شیر فروشی مجوز سازمان غذا و دارو داشته باشد، دیجیکالا نمیتونه بگه من چون در چارچوب اخلاقی نیست به تو اجازه فروش نمیدم.
من ببینید بحثات داره تفکیک میشه، خیلی هم خوبه. ما اولا راجع به اخلاق، اصلا اخلاق که خب وظیفه هر کسیه، ما داریم راجع به استاندارد میبینیم. ما یه سازمان استاندارد داریم، یه نهاد قانونگذار داریم، یه مجری داریم. وزارت ارشاد مجریه، نهاد قانونگذار. ما داریم راجع به سازمان استاندارد.
شما خودتون از واژه اخلاق استفاده کردید.
بله نه میخوام بگم اون اخلاقیه که بحث هممونه که داریم، ولی وقتی که میخوایم وارد چارچوبش بشیم راجع به استاندارد داریم صحبت میکنیم. یعنی الان شما حالا بازم نمیشه اسم برد، من یک کتابی رو سرچ کردم، کتاب پرفروشیه. حالا نکته جالبش چیه؟ الان میخوام بگم بحث شاخه شاخه میشه. حالا همین کتاب پرفروش کتابی از نظر خیلی کتاب زرد اصطلاحاً.
بله.
یعنی الان ما راجع به این صحبت نمی‌کنیم که اون کتاب به من خواننده ضرر میرسونه یا سود میرسونه، چون کتاب‌های اصیل با ترجمه خیلی خوبه با نویسنده معتبری هستن، از دیدگاه آقای دارابیان به من ضرر میرسونه، از دیدگاه من که کتاب دیگه‌ای بشون. اون الان اصلا یه بحث دیگه‌ای. خب؟ ما داریم راجع به استاندارد حرف میزنیم. ببین کتابی کتاب سازی میشه یه دفعه چند صفحه نداره، یه دفعه جمله کلن اشتباه ترجمه شده. خب بعد کتاب های سنگ، کتاب بوکوفسکی بعد ترجمه میشه، بوکوفسکی خوبش هم نمیشه راحت خوند، بعدشو که بعد طرف میخره از کتاب زده میشه. شما همین شبکه های اجتماعی اینستاگرام باز کنید، چند نفر عکس کتاب گذاشته، این چی بود به من معرفی کردی؟
چرا نهاد ممیزی در این زمینه وجود نداره؟
عرض میکنم ببین ممیزی اصلا موضوعش مشخصه، ممیزی استاندارد تعیین نمیکنه، ممیزی داره قانون رو خط قرمز ها رو رعایت میکنه. ببین زمین و بازی رو عوض کنیم، ما اصلا تمام انتقاداتمون به سمت ارشاد، تمام انتقاداتمون هم به سمت اتحادیه، الان داریم راجع به موضوع فروش آنلاین حرف میزنیم. اینا که نافی انتقادات ما و گلایه های ما و خلاهای قانونی نیست. اون سر جاش
ما نشنیدیم اینها رو. ما هر ماه
من یاد داشتم در اینا منتشر شده های دارم میتونی سرچ کنی بیا. نه همه صحبت کردن،
ما ندیدیم در
ببین کتابی
بحث کتابسازی هیچ وقت اشاره ای به چلایی اهدای مجوز، چلایی صدور جواز کسب دوستان بشه.
چرا ما خیلی بحثا داشتیم، خیلی همه بحثا داشتم. حالا اون بخشی از داستان چون مسائل میگم متعدد. ببین کتابی در صدر سرچ های دیجیکالا اومد برای من،
درست
کپی دقیق طرح جلد همون کتاب اصلیه که بنده خدا 15 سال 20 ساله داره اون چاپ میکنه. حالا نمیتونیم اسم ببریم دیگه، ببخشید. طرح جلد همون طرح جلد با 1% تفاوت.
آیا طرح جلد و ارشاد مجوز میده یا نه؟ شما طرح جلد رو قبل از اینکه بخواید، یعنی در مسیر در اخذ مجوزتون،
ارشاد مشکل داشت. خب الان من کتاب فروش به سهم خودم وقتی اون کتاب ویزیت میشه برام اونو دیپورتش میکنم.